اولین لحظات روز سه‌شنبه 26 بهمن سال 1400 رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت اگر امروز در وین توافق حاصل شود و تحریم‌ها لغو شوند، بهتر است که فردا این اتفاق رخ دهد. حسین امیر عبداللهیان این مطلب را در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای ایرلندی خود بیان کرد. حدود 10 ماه است که مقامات دولت جو بایدن به صورت غیر مستقیم همراه با سه عضو اروپایی برجام و چین و روسیه برای احیای برجام در مذاکرات با هیئت ایرانی شرکت کردند و جمهوری اسلامی هم طی این مدت به نوبت خود برنامه هسته‌ایش را توسعه داده است. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید چند روز پیش گفت که مذاکرات با ایران به یک مرحله فوری رسیده و اگر توافقی در هفته‌های آتی صورت نگیرد، بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران غیر ممکن خواهد بود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار در یک سال و نیمی که از عادی سازی روابط اسرائیل و بحرین می‌گذرد، شامگاه دوشنبه وارد منامه شد. دفتر آقای بنت اعلام کرد که او در این سفر تاریخی دو روزه با ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه و سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعت و نخست وزیر بحرین دیدار و گفتگو خواهد داشت. بر اساس این بیانیه آقای بنت با وزیران دارایی، خارجه، صنعت و ترابری بحرین و همچنین با گروه کوچکی از یهودیان بحرین هم دیدار خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که سفر نفتالی بنت به منامه پس از امضای یادداشت تفاهم همکاری امنیتی دو کشور و در سایه مذاکرات هسته‌ای در وین میان ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام انجام می‌شود. همچنین رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم روز دوشنبه در نخستین سفر رسمی خود به امارات متحده پس از نزدیک به یک دهه وارد ابوظبی پایتخت این کشور شد. سفر رئیس جمهوری ترکیه به امارات هم در حالی انجام شده که دو کشور در سال‌های گذشته به دلیل حمایت از طرف‌های مخالف در نزاع‌های منطقه‌ای روابط پرتنشی را پشت سر گذاشتند. دو کشور همچنین بر سر اکتشاف گاز در شرق مدیترانه اختلاف عمیقی داشتند. صدر اعظم آلمان روز دوشنبه با رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرد و قرار است فردا برای مذاکره با ولادیمیر پوتین به مسکو برود. اولاف شولتز در نشست مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر زلنسکی گفت:
Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit.
ما برای مذاکره جدی با روسیه بر سر موضوع امنیت اروپا آمادگی داریم. ناتو و ایالات متحده پیشنهادهای مشخصی به روسیه دادند که ما حامی آن هستیم. ما منتظریم تا روسیه واکنش نشان داده و به این پیشنهادها پاسخ دهد.
در همین حال رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست خبری گفت اوکراین به رغم فشارهای روسیه از تمایل خود برای عضویت در ناتو عقب نشینی نخواهد کرد. در ایران فرزند مهدی کروبی میگوید خیلی از نهادهای کشور به این نتیجه رسیدن که حصر باید به پایان برسد، اما یک نهاد خاص همچنان مخالف رفع حصر است. حسین کروبی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره‌ای به نام این نهاد خاص نکرد. روز دوشنبه گفت که بر اساس آنچه که تا به امروز به او رسیده با نیروهای امنیتی در ارتباط است و هیچ نشانه‌ای برای رفع کامل حصر ندیده است. حسین کروبی این گفتگو را به مناسبت آغاز 12 سال حصر خانگی پدرش مهدی کروبی، همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز انجام داده است. و خبر آخر این که معاون امور بین الملل قوه قضاییه ایران از زندانی بودن 3800 ایرانی در خارج از کشور خبر داده و گفته که 2000 نفر از آنها در ترکیه زندانی هستند. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه اعلام کرد برخی از ایرانیان در خارج از کشور به علت مجرم بودن زندانی هستند و برخی به گفته او ناعادلانه زندانی هستند. او همچنین به میزان زیاد زندانیان مواد مخدر ایرانی در خارج از کشور هم اشاره کرد. این اظهارات در حالی است که حسین پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه در دولت حسن روحانی خرداد 97 شمار زندانیان ایرانی خارج از کشور را 2916 تن اعلام کرده بود.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. طرف های مذاکرات احیای برجام میگویند پیشرفت حاصل شده ولی اختلافات عمده همچنان باقی است.
تعداد پرانتزهای مورد اختلاف حل شده ولی کماکان پرانتزهای باقی مانده، نکات بسیار بسیار مهمی هستند.
واکنش‌ها به فایل صوتی مربوط به فساد در سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد.
فساد در بین اینها نهادینه است و اونطور که ما فساد مینامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده.
و روسیه نیروهای نظامیش در مرزهای اوکراین را به 130 هزار نفر افزایش داد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیم شب رادیو فردا باشید. همزمان با ابراز خوشبینی درباره حصول پیشرفت‌های ملموس در مذاکرات وین، طرف‌های این گفتگو بر ادامه اختلافات عمده میان ایران و دیگر اعضای برجام تاکید کردند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
بخشی از این برمیگرده به روند نوشتن یک متن برای توافق. یعنی از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا الان مذاکرات مستقیم هم ندارند و از طریق واسطه هایی حالا اتحادیه اروپا یا گاهی اوقات چین و روسیه خواسته هاشون رو به هم دیگه منتقل میکنن، یک روند طولانی رو طی میکنن. مثلا جمهوری اسلامی متون مکتوب خودش رو به صورت نان پیپر یا متون غیر رسمی، اصطلاحا به متون گفته میشه که نامه هایی که سربرگ نداره، فقط در حد پیشنهاد هست، اونها رو میفرسته به آمریکایی ها یا متونی رو از اونها دریافت میکنه و وقتی که به یک توافق کلی رسیدن اونها رو وارد یک متن پیشنویس یا درافت میکنن. متن های پیشنویس هم چند بخش دارن، بخشی از اون که همه بر سرش توافق دارن به صورت بولد یا برجسته توی پیشنویس درج میشه. برخی از پیشنهادهای جمهوری اسلامی به صورت ایتالیک یا به صورت کج در متن میاد، پیشنهاد اروپایی ها یا برده به حالت عادی نوشته میشه، ولی نکاتی که در مورد اونها اختلاف داره داخل پرانتز قرار میگیره تا سرش گفتگو بشه و بعداً در اون قسمت هایی که مورد توافق قرار میگیره به متون اصلی یا به متن برجسته منتقل بشه. هر چقدر که توافق جلوتر میره تعداد پرانتزها کمتر میشه، ولی باید در نظر بگیریم که حتی اگر بر سر 80% متن توافق شده باشه و این رو یک پیشرفت به جلو بدونن، مثلا از سر 70% به 80%، هنوز اون 20% باقی مانده بسیار مهم هستن. حتی ما میتونیم بگیم 1% باقی مانده اگر درصدی باقی بمونه که بر سرش اختلاف وجود داشته باشه هنوز مهمه، به خاطر اینکه ما یا یک توافق داریم که بر سر 100% کلماتش همه توافق دارن یا اصلا توافقی نداریم، یعنی توافق 99% وجود نداره. از طرف دیگر خب ما چند نوع متن داریم. متن هایی هستن که برای در همین مذاکرات نجات توافق برجام، یک متن درباره رفع تحریم آمریکاست، یک متن درباره محدود شدن برنامه اتمی ایران هست و یک متن هم در مورد اقدامات متقابل. یک متن کمتر ارزشمند هم هست که بیانیه هست، بر مبنای سه متن دیگر نوشته میشه. برای همین میشه گفت روند نگارش توافق روند طولانی است، روند زمانبری است. اون چیزهایی که ما میشنویم از سیاستمداران که رفتیم به جلو معناش این است که تعداد پرانتزهای مورد اختلاف حل شده ولی کماکان پرانتزهای باقی مانده، نکات بسیار بسیار مهمی هستند و تا حل نشن توافقی میشه گفت که هنوز وجود نداره.
طرف‌های مذاکرات وین با وجود تاکید بر حصول پیشرفت‌های ملموس در گفتگوها دست کم این دوره، باز هم از وجود اختلافات عمده گفتند. منظورشون از این اختلافات عمده چی هست؟
اصل اختلاف‌ها برمیگرده به بخشی از تعهد طرفین، یعنی آنچه که به ایران مربوط هست، یکی اینکه با میزان اورانیومی که با غلظت بالا الان در اختیار داره 20% و 60% چه بکنه با سانتریفیوژ های پیشرفته برای مثال نسل 6 که تعداد بسیارشون نصب شده با اینها چه بکنه. سه احتمال بزرگ وجود داره برای مثال برای اینها، یا مثلا سانتریفیوژ ها از بین برن معدوم بشن یا منتقل بشن به کشور دیگری مانند روسیه، یا اینکه در داخل ایران بمونن و آژانس مهرمومشون بکنه. گزینه در داخل ایران موندن مورد تمایل ایران هست، غربی ها به تبع این رو قبول نمی کنن، بر سر این برای مثال دارن چانه میزنن. یا بخشی که مربوط میشه به رفع تحریم ها که بسیار مهم هست، خب ایران میگوید که من باید نفتم رو بفروشم و این نفت رو در بانک به صورت قانونی تحویل بگیرم. بنابراین بر سر تحریم هایی که مربوط هست به فروش نفت، تحریم های هسته‌ای و تحریم هایی که مربوط میشه به بازگشت پول نفت، تا اینجا توافق های اصولی صورت گرفته. برخی از این تحریم ها چند جانبه بودن در دولت ترامپ، یعنی هم تحریم هسته‌ای شدن، هم ذیل مسائلی مانند حمایت از تروریسم تحریم شدن. تا حدی بر سر اینها توافق شده، اما مسائل بسیار مهمی برای ایران، مثلا مسئله تحریم سپاه پاسداران مسئله حیثیتی است، مسئله تحریم بیت علی خامنه‌ای مسئله حیثیتی است، هنوز بر سر اینها توافق عمده‌ای با آمریکایی‌ها صورت نگرفته، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها میگن این از یه سو به برجام ربطی نداره و از سوی دیگر بسیار سخته برای دولت بایدن که دفاع کنه در کنگره بگوید چرا تحریم تروریستی سپاه پاسداران رو برداشته. حتما جمهوری‌خواها و بخشی از دموکرات‌ها حتی ایراد خواهند گرفت از دولت که در حالتی که در خاورمیانه کماکان نیروهای وابسته به سپاه قدس به منافع آمریکا یا به پایگاه‌های آمریکایی حمله می‌کنند، چطور اینها لیست تروریستی در آمدند. اینها مسائل عمده ای است که دارن بر سرش چانه میزنند. خب جمهوری اسلامی میگوید که تمام تحریم های بعد از خروج ترامپ از برجام باید رفع بشه، آمریکا نمیتونه تمام اونها رو برگردونه. مسئله عمده آخر هم مسئله تضمین هاست. ایران میخواد که آمریکا تضمین بده که هرگز از برجام خارج نخواهد شد. دولت بایدن میگوید که نمیتونه تضمین بده که دولت بعدی چون این کاری رو بکنه، چون طبق قوانین آمریکا دولت نمیتونه دست دولت بعدی رو ببنده. اینها مسائل عمده ای هستن که باز تا حل نشن همشون توافق عمده صورت نخواهد گرفت. با این حال زمزمه هایی هست از طرف سیاستمدارها که دارن میرن به سمت رسیدن به یه توافق و خب به صورت خوشبینانه پیش بینی کردن که ممکنه تا اوائل مارس به یک توافقی دست پیدا بکنن. خب تحلیلگرهای کمتر خوشبین یا بدبینتر هم میگن که در چنین فرصت کوتاهی احتمال رسیدن به یه توافق کمتر هست و تصورش کمی دشوار است.
دوخان نظرات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
جمهوری اسلامی از اولی که تأسیس شد همین مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همه تو ادامه داره. حالا فعلا مرگ بر مردم ایران با همه گرانی و همه تبرم. شما هی بگو مرگ بر آمریکا و همه دلبازی میکنه، هی دلبازی میکنه. تا کی میخوای با شما سر عقل بیان دیگه؟ ول بگو این مرگ برگاه به چه درد میخوره؟
خیلی عجیب است که خبرگزاری فارس که نزدیک به سپاه پاسداران است امروز اصالت فایل صوتی یک جلسه محرمانه بین سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه یا همون عزیز جعفری و صادق ذوالقرنیا معاون اقتصادی سپاه که در مورد فساد گسترده و اختلاس‌های میلیاردی صحبت می‌کردند و اولین بار از طریق رادیو فردا منتشر شد رو مورد تایید قرار دادن و این بار تکذیب نکردن و خبرگزاری فارس اعلام کرده که به زودی اطلاعات دقیق تری از این ماجرا رو منتشر خواهد کرد. من فکر میکنم که منظور خبرگزاری فارس از انتشار اطلاعات دقیق تر این است که با رهبرشون علی خامنه‌ای که خودش از تمامی ماجرا آگاه است مشورت خواهند کرد و رهبر هم با آنها خواهد گفت که کشش ندید.
من یک کارگر ساده هستم، خواستم بگم این مسئولین نظام جمهوری اسلامی کوری چر هستند یا سر زدن به کوری و چری، صدای فریادهای اقشار مختلف مردم را نمیشنوند و نمیبینند قدیما گفتن خیری به خانه رواست به مسجد حرام است. ای حاکمان ظالم، شما به چه حقی دارید حق مدد را در سوریه و لبنان و فلسطین و حماس و گروه های نیابتی و تروریستی خود دارید خرج میکنید، در حالی که مردم ایران با فقر و گشنگی دارند دست پنجه نرم میکنند؟ همین مردمی که قول و فریب حال شما را خوردن و شما را بر سر کار آوردند، به ذلت و خاری شما را از اریکه قدرت به زیر خواهند کشید. اگر جواب عملی به مردم ندهید، نشانه رفتن شماست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته شمار نظامیان روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین از 100 هزار نیرو در هفته های گذشته به 130 هزار نفر افزایش یافته. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تمرین های نظامی روسیه در منطقه لنینگراد. در حالی که تانک های روسی پرقدرت و پر سر و صدا میتازند، ناتو هم بیکار ننشسته و خودش را برای رویارویی احتمالی با مسکو آماده میکند. آلمان برای پشتیبانی و آمادگی به لیتوانی نیرو فرستاده. صدر اعظمش هم برای دیدار با رئیس جمهوری اوکراین به کیف رفته. قبل از ورود به خاک این کشور البته خط و نشانی هم برای روسیه کشید. اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان.
Und deshalb ist es notwendig klar zu sein, klar zu sagen.
این ضروریه که به وضوح بگیم هر گونه تهاجم نظامی که تمامیت ارضی اوکراین رو به خطر بیاندازه با پاسخی محکم روبرو میشه و همینطور تحریم هایی که با دقت آماده شدن و ما میتونیم با همپیمانانمون در اروپا و ناتو فوراً آنها را عملی کنیم.
صدر اعظم آلمان میگوید صلح در اروپا با خطری بسیار جدی روبروست. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید بخشی از تمرین‌های نظامی این کشور در خاک خود و همینطور بلاروس به اتمام رسیده. ادعی این را نشانه‌ای از قصد روسیه برای کاهش تنش با اوکراین تعبیر کردند. البته استقرار نیروهای بیشتر در مرزها حکایت دیگری را بیان می‌کند. تحرکاتی که برخی کشورهای اروپایی را به شدت نگران کرده. نخست وزیر بریتانیا از کشورهای اروپایی خواسته از الحاق کریمه در سال 2014 درس بگیرند و اتکای خود به انرژی روسیه را بردارند. بوریس جانسون میگوید ناتو نباید بر سر حق مردم اوکراین برای پیوستن کشورشان به این سازمان با روسیه معامله کند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا.
همونطور که رئیس جمهوری آمریکا هم گفت، نشونه ها اینو میگن که روسیه ممکنه در کمتر از 48 ساعت دیگه بخواد کاری انجام بده. این کاملا نگران کننده است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ولادیمیر پوتین پیامدهای اقتصادی و سیاسی این کار رو بفهمه.
وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در بیانیه مشترکی بر حمایت از اقتصاد اوکراین تأکید کردند. آنها در این بیانیه گفتند هر گونه تهدید نظامی روسیه با پاسخ و تحریم‌های سنگین روبرو خواهد شد. رایزنی‌ها برای حل تنش میان مسکو و کیف ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه می‌گوید بخشی از گفتگوها سازنده بوده. او از وجود پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات نظامی و افزایش شفافیت خبر می‌دهد. البته از عملکرد ناتو چندان راضی نیست. سرگئی لاوروف می‌گوید ناتو می‌خواهد کاری کند که خودش در قاره اروپا حرف اول را بزند. از طرف دیگر آمریکا در جدیدترین ارزیابی‌اش تعداد نیروهای روس مستقر در مرزها را بیش از 130 هزار نفر اعلام کرد. ارزیابی‌هایی که ظن اقدام احتمالی نظامی مسکو علیه کیف را تقویت کرده و باعث شده کشورهای بیشتری از شهروندان خود بخواهند تا هرچه زودتر اوکراین را ترک کنند. روسیه ارزیابی مقام‌های آمریکایی در مورد قریب الوقوع بودن حمله نظامی به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید چنین قصدی ندارد. البته مسکو از مطالبات امنیتیش، از جمله این شرط که اوکراین به عضویت پیمان ناتو در نیاید، کوتاه نمی آید. در مقابل رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری خود با صدر اعظم آلمان بر پیوستن کشورش به ناتو پافشاری کرد.
وزرای خارجه ایران و روسیه روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره اوضاع اوکراین گفتگو کردند. بنابر گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگئی لاوروف در این مکالمه آمریکا و غرب را متهم کرد که در پی اهداف تحریک‌آمیز هستند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در هلند، و ابتدا درباره نقش احتمالی ایران در بحران کنونی میان روسیه و اوکراین پرسیدم.
نقشی اگر نگیم که اصلا نداره، ادعای بی‌پایه‌ای نیست، چون که در وضعیت کنونی ایران درگیری های بسیار بسیار گسترده تری داره، مشغله های بسیار عظیم تری داره که مسئله اوکراین در حقیقت در حاشیه هستش و فقط میتونه امیدوار باشه جمهوری اسلامی که از قبل بحران اوکراین دولت جمهوری اسلامی بتونه اتکای بیشتری داشته باشه به نقش روسیه در جهان کنونی. همین و بس.
اشاره کردین به اینکه ایران میتونه اتکا داشته باشه به نقش روسیه. به هر حال الان روسیه یکی از اعضای برجام هست و در مذاکرات احیای برجام در وین هم حضور داره. فکر میکنید که آیا ایران میتونه از بحران کنونی بین روسیه و اوکراین به نفع خودش امتیاز بگیره از روسیه، یا حتی بالعکس؟
اجازه بدید بگم بالعکس، یعنی این روسیه است که میتونه از بحران اوکراین به نفع خودش امتیاز بگیره و یک کارت مضاعف رو بازی کنه، هم با کارت ایران و هم با کارت اوکراین و یا ترکیبی از این دو که امتیازهایی از غرب بگیره. امتیازهایش هم در حقیقت میتونه در حوزه عقب نشینی های ناتو در شرق اروپا باشه، نه لزوماً مردود کردن و به کنار گذاشتن عضویت محتمل اوکراین در یک آینده دوردست، بلکه حداقل به نقد از ایالات متحده امریکا و ناتو بخواد که حضور کمتری در شرق اروپا داشته باشن و به نقد مسئله عضویت اوکراین رو از دستور کار خودشون خارج کنن. این میتونه زمینه ساز باشه برای دولت روسیه که در مورد برجام هم امتیازی از ایالات متحده امریکا بگیره و ایران رو متقاعد کنه که به نوعی تسلیم خواست ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی در برجام باشه.
آقای عطابکی، با توجه به افزایش نیرو که از 100 هزار نفر در هفته‌های گذشته به 130 هزار نفر نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین، البته همچنان کانال‌های دیپلماتیک باز هستند، آلمان و پیشتر هم فرانسه همچنان در رفت و آمد هستند برای اینکه بتونن این بحران رو دست کم تا حدی کنترل کنن و از تنش‌ها بکاهند، فکر می‌کنید که چقدر میتونن موفق باشند؟
اجازه بدید بگم که پوتین به عنوان یکی از رجال یا رهبران سیاسی مطرح جهان، مطرح با صفت غیر قابل پیشبینی بودن، اما وضعیت کنونی کاملا هم غیر قابل پیشبینی نیست. همینجا فقط اشاره کنم که استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه برای طولانی مدت در پشت مرزهای اوکراین و بلاروس هزینه سنگینی بر اقتصاد روسیه تحمیل میکنه. به نقد در بازار سهام ما با افت ارزش سهام روسیه روبرو هستیم و همینطور ارزش پول ملی روسیه روبل با بحران روبروه. یعنی این نمیشه که در حقیقت روسیه برای بی نهایت بتونه نیروهای خودشو پشت مرزهای اوکراین در بیابان نگه داره و از این دست. بنابراین تلاش میکنه روسیه به نوعی به اتکا به رفتار ایزایی دولت اوکراین رو زیر فشار بذاره که دولت اوکراین تم بده که به نقد میتونه از عضویت در ناتو برای کوتاه مدت صرف نظر کنه. چرا؟ به خاطر اینکه خود دولت اوکراین هم همون اشاراتی که من کردم در مورد بحران اقتصادی روسیه، گریبان خود دولت اوکراین رو هم گرفته و مردم اوکراین در حقیقت باید تاوان بزرگی بدن برای این وضعیت. نه جنگ و نه صلح، و بسیاری از شرکت‌های اروپایی و امریکایی کشور رو ترک دارن میکنن و دولت هر روز فقط به نقد یک هزینه سنگینی برای رفت و آمد هوایی و نگاه داشتن فرودگاه کیف بپردازه. همه اینها رو اگر نگاه بکنیم میبینیم که وضعیت کنونی نمیتونه برای طولانی مدت ادامه داشته باشه و به داوری من حاصل همه اینها ما رو به اینجا میرسونه که شاید گزینه محتمل این باشه که امریکا و ناتو یک کلام عقب نشینی هایی در شرق اروپا انجام بدن به نفع این که امتیازی داده بشه به روسیه و روسیه هم از این حرکت ایزایی که برای هفته ها در پیش گرفته باز پس بزنه.
توضیحات تورج عطابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و واکنش ها به فایل صوتی محرمانه فرماندهان ارشد سپاه که از سوی رادیو فردا منتشر شده همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این باره از نسرین افشار.
واکنش های دیرهنگام به فایل صوتی که توسط رادیو فردا منتشر شد و مربوط به جلسه محرمانه فرماندهان اسبق سپاه در مورد فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود، بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی و مردم داشت. در این بین، واکنش های سیاستمداران حکومت سعی در کم اهمیت جلوه دادن و ناچیز پنداری این فایل صوتی را داشت. آنها در اقدامی هماهنگ سعی در برای سران نظام در فسادهای مطرح شده داشتند و البته بحث نفوذ در مباحث محرمانه و امنیتی کشور کلید واژه‌ای بود که در این اظهار نظرها دیده می‌شد. روز دوشنبه حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان گفت که به باور او هیچ کجای این ماجرا ناپسند و پلشت نبوده است. او نوع عملکرد فرماندهان و مسئولان سپاه در مورد این فساد اقتصادی را نشانه پاکدستی، مسئول شناسی و تعهد دانسته و عملکرد قوه قضاییه در این مورد را نیز افتخارآمیز ارزیابی کرده است. این اظهارات در حالی است که یک بخش برجسته از فایل صوتی کم آوردن 8000 میلیارد تومان معادل 2 میلیارد دلار در بنیاد تعاون سپاه و تلاش محمد باقر قالیباف برای رفع و رجوع کردن این مسئله است. آقای قالیباف همکنون رئیس مجلس است. ارزیابی حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، به این واکنش‌ها و فساد نهادینه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا این است.
خب ببینید، اگر جنبه فساد رو کنار بگذاریم که در حقیقت به قدری عمومی است که نماینده خامنه ای هم میگه کجای اون ناپسنده، برای اینکه فساد در بین اینها نهادینه است و اونطور که ما فساد مینامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده و بر سر اون با هم جنگ دارن. ولی جنگ قدرت خب مدت ها بود که بین این دو جناح بود. در حقیقت عزیز جعفری خودش رو فرمانده عالی رتبه سپاه میدونست که مراتب ترقی رو تا فرماندهی سپاه پاسداران به مدت 13 سال داشته، ولی قاسم سلیمانی توانسته بود اون رو از عرصه خارج کنه و بالاخره تبعید شده به یک کار فرهنگی در قرارگاه بقیت الله و همه این نفوذ خودش رو از دست داده. این نوار صوتی درست در هنگامی است که او و قاسم سلیمانی نبرد قدرت رو داشتن و سال بعد او از این سمت‌های خودش به وسیله آقای خامنه‌ای محروم میشه و تبعید میشه به یک مرکز فرهنگی سپاه. اکنون قاسم سلیمانی وجود نداره و شخصی که در مقابل اوست قالیبافه. قالیباف فردی است مرتبط با بیت آقای خامنه ای و از نظر آقای خامنه ای گزینه سبیست که یک پلی بین سپاه و سیاست شده، رئیس مجلس با خاندان خامنه ای مربوطه و شاید اگر خامنه ای دار دنیا رو ترک کنه در حقیقت برای رساندن پسرش به قدرت یا حفظ پسرش در مقابل کسانی که او را بخوان از بین ببرند مهره مهمی برای خامنه ای باشه و مورد اعتماد باشه.
با این حال برخی از نمایندگان و مشاوران رئیس مجلس سعی کردند در اصالت فایل صوتی شک کرده و یا از اهمیت آن بکاهند. در اظهار نظر دیگر، نماینده بهشهر در مجلس گفته است که هر آدم عاقلی میتواند بفهمد که اینها ساخته دست و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه است. غلامرضا شریعتی به سایت انتخاب گفته است این فایل صوتی که در فضای مجازی منتشر شده هیچ مفهومی ندارد، یعنی کسی نمیتواند صدا را به درستی تشخیص دهد. این نوع کارها را هر فرد دیگری هم میتواند درست و برای تخریب افراد استفاده کند. مجتبی توانگر، دیگر نماینده مجلس نیز گفته است که در ماجرای انتشار این فایل نام افراد مختلف برده میشود که فرافکنی است. او مدعی شده که تخلفات این افراد بررسی قضایی شده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران که مسئول رسیدگی به پرونده هولدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران بوده است، هیچ گزارشی از روند دادگاه، حکم صادره و سرنوشت متهمان منتشر نکرده است. این واکنش ها در حالی است که سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شده است متهمان پرونده در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند و انتشار مجدد این فایل صوتی از غیظ پیروزی های سپاه و شهید سلیمانی در برابر استکبار است.
اینجا رادیو فرداست.
ده‌ها خبرنگار و فعال حقوق بشری در نامه‌ای از وزارت خارجه آلمان خواستند که با توجه به احتمال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی آلمانی ایرانی، از تمام ابزار سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران بهره گیرد. بیشتر بشنویم در این رابطه از رضا جمالی.
شماری از فعالان مدنی و حقوق بشری در نامه‌ای به وزارت خارجه آلمان از دولت این کشور خواستند که با توجه به احتمال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای اعمال فشار بر حکومت ایران به کار گیرد. در این نامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت آقای شارمهد، خطاب به آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان آمده که او در دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی که به قاضی مرگ معروف است، به اتهام افساد فی‌الارض محکوم شده که به معنای مجازات اعدام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است. کمپین نجات جمشید شارمهد در نامه خود به وزیر خارجه آلمان اضافه کردند که قاضی این پرونده به دادن حکم اعدام در ایران معروف است و آخرین قربانی او روح الله زم روزنامه‌نگاری بوده که پس از ربایش او وی را به دار آویختند. از جمله امضا کنندگان این نامه می توان به مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت مدیره انجمن بین‌المللی حقوق بشر، مینا احدی از کمیته بین‌المللی علیه مجازات اعدام، اولریک بکر از انجمن آزادی خاورمیانه در برلین، شیوا محبوبی سخنگوی کمپین آزادی زندانیان سیاسی در ایران، مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار، ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری و نازنین بنیادی بازیگر و مدافع حقوق بشر و سفیر عفو بریتانیا و خانواده جمشید شارمهد اشاره کرد. در این نامه از دولت آلمان خواسته شده که برای جلوگیری از ترور برنامه‌ریزی شده در خصوص آقای شارمهد فوراً اقدام شود و برای این منظور یک تیم مدیریتی بحران تشکیل شود. در همین باره غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، نیز روز دوشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بار دیگر جلسه نخست دادگاه رسیدگی به اتهامات پدرش را نمایشی خواند.
الان این آخر هفته دیدیم که پدرم ما کشوندن توی یک دادگاه نمایشی و الان 18 ماه میشه که زندانی سیاسی هستش و آنجا نگرش داشتن. بیش از 560 روز توی انفرادی نگرش داشتن، شکنجش دادن، دسترسی به وکیل مستقل نداره، دسترسی به ما نداره، با ما نمیتونه دیگه تماس بگیره بگه حتی حالش چطوره، چی کار دارن باهاش میکنن. هیچ کدوم اینا رو نمیتونه بگه به کنسولگری، هیچ راهی نداره و این همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. و توی این دادگاه نمایشی که الان آخر هفته دیدین، حکم corruption on earth رو بهش دادن و اینو میدونیم که همیشه تبدیل میشه به حکم اعدام و الان گفتن که در عرض 30 روز دیگه میخوان یک دادگاه دیگه، البته یک نمایش دیگه اجرا بکنن و شاید تو اون دادگاه این حکم اعدام رو به پدرم بدن.
خانم شارمهد در ادامه اضافه کرده که خانواده و وکیل تسخیری پدرش 24 ساعت قبل از این جلسه از طریق رسانه‌ها و کنسولگری آلمان هم 12 ساعت پیش از آن در جریان برگزاری جلسه دادگاه قرار گرفته است.
ما خیلی نگرانش هستیم چون هیچ دسترسی هنوز بهش نداریم. حتی وکیلمون که هنوز راه ندادن و اگر هم راه بدن چه وقت میمونه که بتونه با پدرم تماس بگیره، کیسشو بخونه و حاضر بشه برای یک دادگاه به این مهمی که البته دادگاه هم نیستش. الان خیلی نگرانی چون جونش واقعا در خطر هستش و باید سریعا یه کاری بکنیم که بتونیم جلوی این نمایش ها رو، جلوی این دادگاه ها رو بگیریم تا وقتی که ندونیم کجا هست، چه حالی هستش، چه فشارهایی بهش میارن و وکیل مستقر نتونه بهش راه پیدا بکنه، اصلا دادگاهی نمیشه گذاشتین. نمیفهمم اصلا چی کار دارن میکنن اونجا، به خصوص دادگاهی که هیچ خبری به بیرون ندن. 24 ساعت قبل از اینکه این دادگاه قرار بود اجرا بشه تازه توی رسانه‌های خودشون گفتن این وکیل تسخیری که روی کیس پدرم گذاشتن که از ما 250 هزار دلار میخواستش که فقط بره کیس پدرم رو نگاه کنه و بخونه، به اونم تازه 24 ساعت قبلش خبر دادن که دادگاه هستش. و مادرم که باهاش صحبت کرد و ازش پرسید چی کار میخوای بکنی که الان توی این دادگاه چه دفاعی میخوای بکنی، گفتش هیچی، ما فقط میشینیم اونجا گوش میدیم. یعنی هیچ دفاعی هم نمیخواد بکنه، هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. دادگاه حتی گفتن که عمومی هستش و منیجر کنسولگری آلمان خودش رو به اونجا رسوند، با اینکه ما فقط 12 ساعت قبلش فهمیدیم که همچین دادگاهی رو میخوان بذارن، خودش رو تونست اونجا برسونه. جلو در نگهش داشتم و نذاشتم بره تو، گفتم به خاطر که به کرونا ربط داره و نمیتونن راهشون بدن و بهشون گفتن که دفعه دیگه زودتر تقاضا بکنین که میخواین برین اون تو. چه جوری میتونه کسی زودتر تقاضا بکنه که وقتی شما 24 ساعت قبلش تازه میگین که همچین دادگاهی هستش؟
آنطور که غزاله شارمهد اعلام کرده جلسه دوم دادگاه پدرش حدود 30 روز دیگر برگزار خواهد شد. آقای شارمهد مرداد سال 1399 در جریان سفر به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی در ایران با انتشار این خبر 11 مرداد سال 99 آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد که 17 بهمن در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از نماینده دادستانی اتهام آقای شارمهد را افساد ارز از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری اعلام کرد. خانواده شارمهد پس از برگزاری جلسه نخست دادگاه همه اتهام‌های مطرح شده علیه آقای شارمهد را رد و آن را ساختگی و یک نمایش تبلیغاتی با سوء استفاده از قربانیان توصیف کردند.
کمیسیون تلفیق بودجه از سال 1401 مشاغل در مناطق آزاد تجاری صنعتی را موظف به پرداخت مالیات کرده. این در حالی است که فعالیت اقتصادی در این مناطق بنابر قانون 20 سال معاف از مالیات است. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
کیش یکی از 7 منطقه آزاد تجاری ایران است که از سال 1368 منطقه آزاد تجاری اعلام شد. در طول 32 سال این جزیره توسعه یافته و مملو از هتل‌ها، ساختمان‌ها، مراکز خرید و شرکت‌های تولیدی و خدماتی شده است. طبق قانون هر فعالیت تجاری در مناطق آزاد تجاری 20 سال معافیت مالیاتی دارد. اما مجلس مصوبه‌ای را برای بودجه سال آینده بررسی می‌کند که معافیت مالیات ارزش بر افزوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را حذف کند. مسئولان مناطق آزاد تجاری و بعضی از کارشناسان اقتصادی مخالف این تصمیم هستند و میگویند با تصویب این مسببه شاهد سونامی فرار سرمایه گذاران در سال آینده خواهیم بود. سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در این مورد میگوید
حقیقتا مناطق آزاد عموما دو تا مشوق اصلی دارن، یکی مشوق گمرکی هست و یکی مشوق مالیاتی هست. من امیدوار هستم که عزیزان قانونگذار ما به این مهم توجه کنن، چون خبرهای خوبی رو از مجلس شورای اسلامی من نمیشنوم. نگران هستیم با توجه به اینکه کشورهای منطقه، کسایی که دوروبر ما هستن، مشوقهای خیلی سنگینی رو گذاشتن. مثلا کشور امارات 50 سال معافیت مالیاتی داره یا سایر کشورهای دور ما هستن بعضن 35 سال 50 سال منتها ما الان در حال حاضر مشوق مالیاتی 20 ساله داریم که اون هم در مجلس شورای اسلامی امسال در کمیسیون تلفیق داره بهش خدشه وارد میشه و این باعث فرار سرمایه گذار میشه.
منطقه آزاد تجاری چاهبار با مراکز خرید، فروشگاه و شرکت‌های تجاری. اما مناطق اطراف چاهبار نمایش واضحی از فقر و محرومیت است. موضوعی که دلیلی برای مخالفان موفقیت‌های مناطق آزاد تجاری است. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره منطقه آزاد تجاری چاهبار میگوید
قدیمی ترین مناطق آزادمون هم تا سالها بعد از اینکه منطقه آزاد بودن فاقد زیرساخت‌های اولیه بودن. چابهار سال 1372 منطقه آزاد شد، اما تا دو سال قبل یعنی به مدت 25 سال بعد از شروع به کار هنوز بندر نداشت. فرودگاه تا الان هم که با هم دیگه صحبت میکنیم فرودگاه نداره منطقه آزاد، میدونید کلا فقط یه فرودگاه نظامی در کنارک چابهار وجود داره، نه فرودگاه تجاری اقتصادی بزرگ. خط آهن هم تا امروز هنوز نداره.
ایده ای از کارشناسان میگویند مناطق آزاد تجاری به بهشت مالیاتی برای مشاغل پردرآمد و واسطه ها تبدیل شدند. به ادعای این کارشناسان افراد با ثبت شرکت های سوری در این مناطق اما با فعالیت تجاری در شهرهای بزرگی مثل تهران هیچ مالیاتی برای درآمدهای کلان خود نمی پردازند. آمار نشان می‌دهد پارسال دست کم 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گزارش شده است. بخش قابل توجهی از این فرار مالیاتی از طریق مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. به خصوص اگر بدانیم 68 منطقه ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد که از 2 تا 5 سال مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و بعضی از آنها در چند کیلومتری شهرهای بزرگ قرار دارند. در سالهای اخیر تلاش دولت برای تامین بودجه از طریق درآمدهای غیرنفتی باعث شد توجه به کسب درآمد از طریق مالیات بر ارزش افزوده هم بیشتر شود. گردش مالی بیش از 7 منطقه آزاد تجاری و 68 منطقه ویژه اقتصادی میتواند بسیار زیاد باشد و درآمد مالیاتی زیادی هم داشته باشند. مناطقی که بهره چندانی از سرمایه گذاری خارجی نبردند و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در توسعه صادرات کشور هم چندان موفق نبودند و فقط به مراکز عمده واردات کالاهای مصرفی تبدیل شدند. در مقابل حذف معافیت‌های مالیاتی هم باعث می‌شود مناطق آزاد تجاری ایران در رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه چنان عقب بیفتند که هرگز امکان بازگشت به این مسابقه را نداشته باشند.
گزارش شهریار سیامی رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی رقابت‌های فوتبال از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به باشگاه‌ها یکی از چند ایراد مهم AFC به روند حرفه‌ای شدن باشگاه‌های ایران است که همچنان پابرجاست و حل نشده. طی چند هفته اخیر و بعد از محروم شدن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از شرکت در لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC، بسیاری از اهالی فوتبال و کارشناسان از چالش مهم صدا و سیما با باشگاه‌ها صحبت کردند. در تازه ترین واکنش، حمید استیلی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در یکی از رسانه‌ها در این مورد گفته:
اگه تیمی بخواد خصوصی بشه، مهمترین چیز صدا و سیماست. این خیلی مهمه، چون صدا و سیمای ما دولتی هستش، تو بخش خصوصی با مشکل اومد، چون 70% هزینه تیما از پخش تلویزیونی.
من یه نکته تو این،
ولی اینو اگه بخواد مجلس شورای اسلامی میتونیم ما اینو، مجلس شورای اسلامیمون بیاد این مسئله رو حل بکنه، قطعا میتونه به خصوصی سازیمون کمک. این حق پخش باید درست بشه.
مشکل حق پخش تلویزیونی همراه با خصوصی نبودن بیشتر باشگاه‌ها و بدهی انباشته چند صد میلیارد تومانی داخلی و خارجی سرخابی‌ها از عوامل مهم حذف این دو تیم از لیگ قهرمانان آسیا بود. پس از لغو سفر تیم ملی کشتی آزاد ایران به آمریکا برای انجام یک مسابقه دوستانه با تیم ملی این کشور، تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران بامداد روز سه‌شنبه برای حضور در یک تورنمنت بین‌المللی راهی کشور بلغارستان خواهند شد. تیم کشتی آزاد ایران قرار بود 3 روز پیش 23 بهمن ماه در تگزاس به مصاف تیم ملی آمریکا برود، اما بعد از صحبت‌های آمریکا ستیزانه علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، سفارت آمریکا در ابوظبی برای او ویزا صادر نکرد و علیرضا دبیر هم که خودش گرین کارت آمریکا را داشت، سفر تیم ملی ایران به این کشور را لغو کرد. در فاصله 3 روز مانده به رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان امارات، سفر تیم ملی کاراته ایران به این رقابت‌ها با همه ملی پوشان به دلیل احتمال حضور ورزشکاران اسرائیلی هنوز قطعی نشده است. پیکارهای کاراتوان امارات از روز 29 بهمن ماه در شهر فوجیره آغاز خواهد شد. و از کوالالامپور در مالزی خبر آمده کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست عربستان در مورد برگزاری متمرکز بازی‌های دور گروهی لیگ قهرمانان 2023 این قاره موافقت کرده است. عربستان فصل پیش نیز بازی‌های مرحله 1/4 تا فینال لیگ قهرمانان را میزبانی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای شنیدن و دیدن آخرین اخبار و گزارش‌ها میتونید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید، telegram.me/radiofarda. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو میکنم. بدرود.